رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز، سوید سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمتی شما. امروز جمعه 11 نوامبر سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه هفته صبح است. در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. دادستان کلی تاجیکستان میگوید حکم زندان خلبان های روس انگیزه های سیاسی ندارد. وزیر دفاع آمریکا از پیامدهای ناخواسته هر گونه حمله نظامی علیه ایران هشدار داد. دولت آمریکا از کشورهای اروپا و آسیا خواست برای احیای رشد اقتصاد جهانی جد و جهد بیشتر کنند و تیم منتخب فوتبال تاجیکستان امروز با رقیب ژاپنی خود قوه میآزماید. تفصیل خبرها. شیرخان سلیمزاده دادستان کلی تاجیکستان میگوید حکم زندانی دو خلبان یک شرکت روسی در کشور درست است و هیچ انگیزه سیاسی ندارد. او که در یک نشستی خبری در دوشنبه صحبت میکرد گفت:
این حادثه یک جنایت مقرری بوده، یگان پهلوی سیاسی ندارد. موفق طلبات قانون شخص جنایت صادر نموده باید در نزد قانون جواب گوید.
ولادیمیر صدونیچی و الکسی رودینکو خلبانهای شرکت رولکن اینوستمنت را روزی 8 نوامبر دادگاه ختلان با گناه سرحد شکنی و قاچاق به 8 نیم سال زندان محکوم کرد که این خشم دولتی روسیه را برانگیخت. و در ادامه همین موضوع، بنابر گزارش ها مهاجران کاری تاجیک در گرفتن اجازه کار در روسیه با مشکل روبرو شدند. ایده از سازمان ها و اتحادیه های مهاجران تاجیک میگویند ماموران خدمات فدرالی مهاجرت روسیه با بهانه های گوناگون از دادن مجوز کار به شهروندان تاجیکستان خودداری میکنند. محمد امین رئیس اتحادیه مهاجران روسیه وجود این مشکل را تایید کرده است. کرامت شریپوف رهبری حرکت مهاجران تاجیک در روسیه گفت است بعضی مهاجران شکایت کردند که مراجعاتشان برای دریافت اجازه کار رد شده است. اما زلینا کورنیلوا سخنگوی خدمات فدرالی مهاجرت روسیه این گفته ها را اغوا خواند. روسیه میزبان بیشتر از 1 میلیون نفر مهاجران کره تاجیک است. جزئیات در ادامه برنامه. لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا از خطر هر گونه حمله نظامی به ایران هشدار داد و گفت چنین حمله با آنکه برنامه‌های اتمی ایران را قطع نخواهد کرد تأثیر جدی در منطقه خواهد گذاشت. لیون پانیتا در این باره در شهر واشنگتن سخن گفت و افزود چنین حمله میتواند پیامدهای ناخواسته داشته باشد. دیروز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر معظم ایران گفت کشورش به هر گونه حمله آمریکا و اسرائیل برای محو تأثیرات اتمی ایران با مشتی فولادین پاسخ خواهد داد.
ما در مقابل تهدید می‌کنیم. هر کسی فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند باید خود را آماده دریافت سیلی های محکم و مشت های پولادین کند از سوی ملت مقتدر ایران.
اولین هفته آژانس بین المللی انرژی اتمی با نشر گزارش گفت ایران سری ساخت سلاح های اتمی کار میکند. دولت ایران میگوید هدف برنامه های اتمیش صلح آمیز است. پیشتر از نشر گزارش آژانس سازمان ملل شیمون پرس رئیس جمهور اسرائیل گفت که احتمال حمله به ایران بیشتر و بیشتر میشود. ایالات متحده آمریکا از رهبران اروپا و آسیا دعوت کرد برای احیای رشد سراسری اقتصادی و مانع شدن به عمیق رفت بحران قرضی اروپا جد و جهد بیشتر کنند. تیم گیتنر وزیر مالی آمریکا گفت برای این اروپا باید برنامه قوی تهیه کند، ولی کشورهای آسیا و اقیانوسیا حالا در موقع بهتری هستند که برای رشد اقتصادی جهانی اقدام کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در صحبت تلفنی با جورج ناپولیتانو رئیس جمهور ایتالیا گفته است مطمئن است که در کشور بعد استعفای ناگزیر نخست وزیر سیلویا برلوسکونی حکومت موقت تشکیل شده و برنامه اصلاحات اقتصادی را عملی میکند. روز پنجشنبه کمیسیون اروپا گفت تورنمای اقتصادی ایتالیا نادرست بوده است و عمیق رفت بحران قرضی آن تا چند ماه دیگر میتواند کشورهای حوزه یورو را سال آینده دچار رکود اقتصادی کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سازش نهایی که راه روسیه را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی هموار کرد استقبال نمود و آن را یک روز مهم در رابطه آمریکا و روسیه خواند. باراک اوباما گفت عضویت روسیه در سازمان مذکور که قرار است ماه دکبر رسمی شود با آفریدن جایهای کاری در داخل و رعایت معیارهای بین المللی تجارت از طرف روسیه مساعدت خواهد کرد. روسیه 18 سال باز برای عضویت در سازمان تجارت جهانی تلاش داشت و تنها هفته گذشته بعد رضایت گرجستان که مانع قبول روسیه میشد راه برای پذیرفتن این کشور به سازمان هموار گشت. و وزارت حفظ محیط زیست عراق میگوید در اجرا نشده این طرح کشتن حلقه سبز در اطراف بغداد مقامات این شهر گناهکارند. دو سال پیش در اطراف بغداد بین حال شنانی شروع کردند تا گرد و غبار طوفان های بیابانی کمتر شود، اما به گفته مقامات وزارت حفظ محیط زیست عراق وضع تغییر چندانی نکرده است، با وجود آنکه برای این طرح 170 میلیون دلار خرج کردند. و امروز در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دسته های منتخب فوتبال تاجیکستان و ژاپن در دور چهارم بازی های انتخابی جام جهان 2014 نیرو میازمایند. فوتبال بازان ژاپنی در بازی اول در توکیو تیم ملی تاجیکستان را با حساب بزرگ 8-0 شکست دادند و امکان پیروزی آنها در این بازی نیز زیاد است. و شنونده ارجمند، این بازی ساعت 14 به وقت دوشنبه برگزار می شود. اخباری از این هم بیشتر را می توانید در تارنمای رادیو آزادی پیدا کنید در نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی، ساعت هم در دوشنبه 8:05 شد. حالا نگاهی به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. پاسخی مقامات تاجیکستان به ادعاهای دولت روسیه در رابطه با سرنوشت دو خلبان روس که به زندان محکوم شدند. مقامات روسیه میگویند رفتار آنها نسبت به مهاجران کاری تاجیک عوض نشده است. سرنوشت کوری ملیش، یک افرادگرای اسلامی و متهم به تروریسم در تاجیکستان و شکایت مادری او. و جهادی ها از کجا می آیند و در میان کدام بخش طرفداری بیشتر دارند؟ شروع میکنیم از دوشنبه. مقامات تاجیکستان در نخستین واکنش رسمی به ادعای دولتی روسیه در مورد زندانی کردن دو خلبان روس گفتند حکم دادگاه قتلان هیچ انگیزه سیاسی ندارد و خلبان ها تنها برای جنایت جزا گرفتند. شیرخان سلیمزاده، دادستان کل تاجیکستان، دیروز به نزد خبرنگاران حاضر شد و جزئیات این پرونده را شرح داد که این پرونده روابط تاجیکستان و روسیه را به طور بی‌سابقه تیره کرده است. رحمت کریمی دولت، خبرنگار ما، هم در نشست خبری شیرخان سلیمزاده حضور داشت.
توضیحات شیرخان سلیمزاده، دادستان کلی تاجیکستان، راجع به قضیه محکومیت خلبان ها امید جانب روسیه در مورد بزودی رها شدن آنها را به یأس تبدیل کرد. دادستان کلی تاجیکستان در حال گفت که این قضیه حقوقی است و انگیزه سیاسی ندارد که روز گذشته دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه گفته بود به نهادهای مربوطه کشورش دستور داده است که قضیه را پیگیری کنند و همچنان منتظر توضیحات به گفته او شریک استراتژی اش خواهد نشست. اما پاسخ شیرخان سلیمزاده واضح، قاطع و سریع بود و معنای آن همین است که این خلبان ها مقررات تاجیکستان و قوانین بین المللی را نقض کردند و مجازات خواهند شد. آقای سلیمزاده از جمله دعواهای جانب روسیه را بی پایه عنوان کرد. او گفت
این حادثه یک جنایت مقرری بوده، یگان پهلوی سیاسی ندارد. موفق طلبات قانون شخص جنایت صادر نموده باید در نزد قانون جواب گوید. هواپیماهای مذکور باشند به اجازت مقامات های اویاسیونی و دیگر مقامات های تاجیکستان وارد حدود تاجیکستان گردیده. گذشته از این هواپیماها در یگان دولت با قید دولتی در قید دولتی نمی باشند.
آقای سلیمزاده برخلاف نگرانی های مقامات و رسانه های روسیه گفت حکم زندانی ولادیمیر صدوونیچی و الکسی رودنکو یک بحث عادی دادگاهی است و انگیزه سیاسی ندارد. و ای گفت هرچند جانب تاجیکستان به درخواست خلبان های بازداشت شده و اکنون محکوم شده 7 پاسخ رد برای نشستن داده است، ولی آنها این همه را صرف نظر کرده و در فرودگاه شهر قرغان‌تپه فرود آمدند. این در حالی است که روز گذشته بسیاری از مقامات دیگر روسیه نیز به شمول رئیس شورای فدراسیا والنتینا ماتوینکو، وکیلان پارلمان و رؤسای احزاب سیاسی آن کشور واکنش های تند به قرار دادگاه تاجیکستان درباره محکومیت این خلبانان نشان دادند و خواستار مجازات جانبی تاجیکستان شدند. از جمله وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوراو بالاخره به همتای تاجیک خود همراهان ظریفی در این باره صحبت نموده و خواستار بازبینی در حکم دادگاه شده است. همچنین دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه نیز در جمع بلاگ نویسان گفت با دقت تمام نهادهای زیربط این قضیه را دنبال میکنند.
رішення по этому делу вызывает большое количество вопросов.
آقای مدودف میگوید حکم در رابطه با این پرونده هم از نقطه نظری جنایتی که گویا شهروند ما و خلبان استانی صادر کردند و هم از نقطه نظری چگونه گذشتن مرافعه سالهای زیادی را ایجاد کرده است. ما پاسخ رسمی کشوری را که با آن روابط همپیمانی داریم انتظار خواهیم شد و بعداً تصمیم خواهیم گرفت.
اوت уже эти решения в зависимости от ответа могут быть разными. Могут быть симметричными, могут быть асимметричными.
رئیس جمهوری روسیه همچنین افزود که تصمیم روسیه میتواند هم وزن و پاسخ جانبی تاجیکستان باشد و هم میتواند نباشد. ولادیمیر صدونیچی و الکسی رودنکو دو خلبان یک شرکت روسی روز 12 مارس سال روان و گفته مقامات تاجیکستان بدون اجازه و با نقض مقررات هوانوردی تاجیکستان در فرودگاه قرغان‌تپه پایین شدند. خلبان ها میگویند از کابل قصد پرواز به روسیه را داشتند و خواستند که از قرغان‌تپه سوخت دریافت کنند. دادگاه قرغان‌تپه هر دوی این خلبان ها را به مهلت 8.5 سال زندان محکوم کرد که باعث واکنش های بی سابقه مقامات و جامعه شهروندی روسیه شده است. بعد واکنش شخص رئیس جمهوری روسیه انتظار می رفت که شاید نرمی در این قضیه پیش بیاید و راه حل آن باز شود، اما از پاسخ دادستان کل اکنون برمی آید که راه رسیدن به حل این قضیه میان دوشنبه و مسکو کوتاه نخواهد بود. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در ادامه همین موضوع، مقامات روسیه میگویند گزارش‌ها دایر به ایجاد مشکلات برای مهاجران کره تاجیک در آن کشور واقعیت ندارد و یک نوع اغوا است. رسانه‌های روسیه از قبل سازمان‌ها و اتحادیه‌های مهاجران نوشتند که درخواست اجازه کاری بعضی از مهاجران کره تاجیک را در خدمات فدرالی مهاجرت با بهانه‌های گوناگون رد می‌کنند. از جمله کرامت شریفوف، رئیس حرکت عمومی روسیگی مهاجران تاجیک، گفته است بعضی از مهاجران از وجود این مشکل شکایت دارند. ایزد امان، رئیس فدراسیون مهاجران روسیه، نیز گفته است چون این شکایت ها نیز به آنها رسیده است، ولی تاکنون برای روشنی انداختن به قضیه به مقامات رسمی مراجعه نکردند. اما زلینا کورلینا، سخنگوی خدمات فدرالی روسیه، گفت هر کسی بیکار و کارگر چنین بیانیه میدهد که به گفته او یک نوع اغوا است، ولی این زمان از قبل سازمان های جمعیتی روسیه، از جمله سازمان روسیه درخشان، نوشتند که در شهر مسکو گروه از مهاجران غیر قانونی تاجیک و قرقیز را دستگیر کردند و مسئله راندن آنها از قلمرو روسیه بررسی می شود. دایر به تعداد 50 نفر از مهاجران صحبت کردند. رسانه های روسیه از جمله تلویزیون سراسری روسیه که انعکاس سفر و گفتگوهای رهبران کشور عادت آنهاست، دیروز غیر انتظار به انعکاس مسئله مهاجرت به روسیه پرداختند. خود دمیتری مدودف، رئیس جمهور، نیز با کنستانتین رمدانوفسکی، رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه، دایر به قبول متخصصان صاحب تجربه خارجی صحبت کرد و با تشویق کنستانتین رمدانوفسکی برای قبول چنین مهاجران همزمان از او خواست در قبول کارگران دیگر عرصه ها سخت گیر باشد. او گفت و در رابطه با کارمندان دیگر ساحه ها، اگرچه ما با آنها نیاز داریم، ولی معیارهای قبول آنها باید دیگر باشد. خدمات شما باید در قبول آنها معیارهای سخت مقرر کند. طوری معلوم اکثریت مهاجران کره تاجیک در ساختمان های روسیه کار میکنند. و بعد از این ملاقات، کنستانتین رمدانوفسکی در صحبت با خبرنگاران مهاجران تاجیک را به اصطلاح در قانونشکنی ها در روسیه پیش صف خواند و گفت اگرچه مورد قانونشکنی ها از طرف شهروندان ازبکستان بیشتر است، اما با نظر داشتی تناسب اهالی تاجیکستان و ازبکستان، مهاجران کره تاجیک در قانونشکنی در روسیه مقام اول را میگیرند. دولت روسیه که از زندانی شدن دو خلبان روس در تاجیکستان به خشم آمده است، وعده داده بود در صورتی بازنگری نشدن این حکم به تاجیکستان پاسخ مناسب خواهد داد. از آن که روسیه کشوری اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان و میزبان بیشتر از 1 میلیون مهاجری کاری تاجیک است، وکیلان روس و تعدادی از سازمان های جمعیتی روسیه خواستند تا دیگر تاجیکان را به آن کشور راه ندهند و با تاجیکستان نظام روادید براه مانند. روسیه در سال 2008 بعد یک جنجال سخت با گرجستان، معرکه عظیم اخراج مهاجران گرجی از روسیه را شروع کرد و به شدت از طرفی حامیان حقوق انتخاب شد. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مادر حکمت عزیزوف، یک افراطگرای مظنون که در تاجیکستان به تروریسم متهم می شود، می گوید مدت طولانی است فرزندش را به او نشان ندادند و مادرش نمی داند که پسرش مرده است یا زنده. او در صحبت با خبرنگار ما در دوشنبه شکایت کرد که مقامات تا کنون با او اجازه ملاقات با فرزندش را ندادند. حکمت عزیزوف ملقب به کوری ملیش سال 2010 از بازداشتگاه موقت کمیته امنیتی ملی تاجیکستان فرار کرد، ولی بعد از چندی دستگیر شد. جزئیات در گزارش همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
دادگاه عالی تاجیکستان میگوید حکمت عزیزوف ملقب با ملیش که در سال 2010 از بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کرده بود و دوباره دستگیر شد، صحت و سلامت در زندان موقت به سر میبرد و پرونده جنایی او در دست بررسی است. اما منور زردکاوا مادر حکمت عزیزوف که 63 سال است به زنده بودن پسرش در زندان موقت شک دارد. پیرزن منوره در گفتگو با رادیو آزادی در این باره گفت:
نجان صاحب من خودم یک سال شد ندیدم. از وقتی در مورد دلم هیچ باور نمیاد. من تو وقتی خطی صدیه زنگ زدم. او چجان گفت دین در اومدن که صاحب سلامت گفت. من گفتم سلامت باشه برای کار در شما. این یک سال زیاد نشه ندیدم. میگم بچه تو هست، میگم آخه بچه هم از یک بار ده متر او با ترک هم نشون بده مالی.
میرزا کریموف سودیه دادگاه عالی که پرونده حکمت عزیز او را بررسی دارد در گفتگو با رادیو آزادی گفت که بررسی پرونده جنایی حکمت عزیز او ادامه دارد و افزود:
من نزد من اومد، من گفت که من اجازت نامه تیر، من گفتم که اوچه من از دیلک ده شنوس نیستم، بعد یه هفته بیا من شما ده میتیم، گفتم از من دیلک شنوس شوام، بعد خلاصه گر که بعد یه هفته اومد، من رخصت چون دادم، تو حالی هم همون رخصت نامه دستی باید رفته سیزو من همونجنش برای چی نمیدونم؟
به قول کارشناسان این یک اصول معمول در تاجیکستان است که دادگاه اجازت دیداربینی می‌دهد و رهبران بازداشتگاه موقت و زندان‌ها اجازت دیدار را نمی‌دهند. اما مادرش می‌گوید حکمت عزیزوف سر و اسرار زیادی واقعه‌های اخیر در رش را می‌داند و امکان دارد به این دلیل پسرش را کشته باشند. البته این تنها تصور مادر است که از نازکی‌های قانون بی‌خبر است. به گفته وی پس از آن که پسرش سالی گذشته از سیزو یا زندان موقت کمیته امنیت ملی فرار کرد، او را در افغانستان دستگیر کردند و 25 دکبر سال گذشته پسرش را در تلویزیون دیده است هنگامی که او را به تاجیکستان اعزام می‌کردند. منوره زردکاوا افزود پس از به تاجیکستان آوردن پسرش مقامات دفاع تاجیکستان وعده دادند که اگر حکمت عزیزوف مقابل مجاهدین در رش جنگ کند و آنها را نابود سازد او را از زندان رها میکنند. مادر حکمت عزیزوف افزود پسرم مقابل مجاهدین جنگید، در همه عملیات ها اشتراک داشت، همین که جنگ تمام شد خلاف وعده او را هم زندان کردند. دیگر خط و خبرش را نشنیدم. حکمت عزیزوف ملقب به ملیش در گذشته یکی از فرمان دهان و نزدیکان میرزا زیایف بود و پس از اعلام صلح در تاجیکستان وی به عنوان فرمانده نیروهای وزارت اضطراری تاجیکستان در ناحیه طویل‌دره تعیین شد. در سال 2009 حکمت عزیزوف چون نماینده مقامات دولتی در درگیری‌های حکومت با نیروهای نعمت عزیزوف در منطقه قلعه حسین در طویل‌دره میانجیگری کرد. اما بعد از قتل میرزا زیایف سابق وزیر و رئیس کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان در طویل‌دره حکمت عزیزوف و چند تن از نزدیکان میرزا زیایف دستگیر و به مهلت طولانی زندانی شده بودند. حکمت عزیزوف ملقب به ملیش در ماه آگوست سال 2010 از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان همراه 24 نفر فرار کرده بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. صدنان دهومه تحلیلگری روزنامه پرخریدار امریکای وال استریت جورنال در نشست در رادیوی آزادی دیروز دایر به علت های تندگرایی و مجاهدین صحبت کرد و از جمله گفت که چی علت های تندگرایی اسلامی را دامن میزند و در رقابت میان هم تندگرایی اسلامی و یا اسلام معتدل کدام موفق می شود. مصاحبه را همکارم نور محمدی خالزاده تهیه کرده است و نخستین سوال هم به صدران دهومه این بود که تندگرایی اسلامی را چگونه ارزیابی می کند.
And the way I look at it is that Islam is one of the world's great faiths.
اونگونه که من مشاهده میکنم اسلام یکی از دینهای بزرگ جهان است و از آن 1,000,000 و 1,000,000 آدم پیروی میکند. ولی اسلام تندرو بر عقاید سیاسی استوار است و شماره کمی مسلمانان دنبال این عقیده ها میروند. پیروان آن میخواهند که عقاید خود را در هر بخش امور دولتی و جامعه تحمیل کنند. آن از فرایض فراگیر عبارت است و تندروان اسلامی باور دارند که آن از جانب خدا نازل شده است و برای اداره امور اجتماعی و دولتی در هر زمینه آن را باید سرچشمه قرار داد. همین است تفاوتی میان مسلمانان معمولی که به دین خود اعتقاد دارند، زندگی خود را مثل دیگران میگذرانند و میان تندروها که برای بازسازی جهان به وعده‌گرایی تکیه میکنند.
در کدام بخشای جامعه اسلام تندرو یا رادیکال بیشتر نفوذ پیدا کرده است؟
رادیکال اسلام is extreme particularly popular among young educated men.
اسلام تندگرو بیشتر در میان آدمان تحصیل دیده معروفیت پیدا کرده است. به فکر من چیزی که مردم را به خود میکشد ساده بودن جواب به پرسش ها و طبیعت فراگیر جواب هایست که از آن برمی آید. اکثر وقت این آدمان تحصیل دیده رهبران اول خانواده ها دانسته می شوند. بیشتر آنها در بخش های فنی تحصیل گرفتند مثل مهندسی، طب و ریاضیات.
Engineering, medicine, science, mathematics.
در کشاکشی های میان اسلام تندگرا و اسلام اصلاح طلب کدام از آنها در جهان اسلام برتری دارند؟
The struggle of war between radical Islam and moderate Islam is going to continue in a long way.
کشاکشی های میان اسلام تندگرا و اسلام اصلاح طلب راهی طولانی را طی می کند. من فکر میکنم که اسلام اصلاحات طلب برتری دارد. آنها مثل دینداران معمولی دینهای دیگر هستند. ولی به فکر من اسلام تندگرا و خیلی خوب سازمان یافته عقاید قوی دارد و البته در بسیار جایها آنها از مرحله های کامیاب می شوند. ولی آنچی با برتری ارتباط دارد من همانا میگویم که اصلاحات طلبان برتری دارند. ولی کی با کامیابی های موقتی نائل می شود من باید اعتراف کنم که در بسیاری از جایها تندگرایان.
Momentum, I would have to concede that in many places it is the radicals.
چه عامل ها می توانند نیروی سوق دهنده اسلام باشند و به کدام سمت اسلام را می برد؟
I think there are too many factors to count. I think we're going to have to see what happens, for example, with the Arab Spring.
من فکر میکنم که ما باید چند عامل را به نظر بگیریم. به اندیشه من ما باید ببینیم که مثلا سرنوشت بهار عرب چی خواهد شد. آیا دموکراسی در آنجا ریشه خواهد گرفت؟ ما باید ببینیم که چی جامعه های با اقتصاد بازرگانی مطابق خواهند شد. زیرا ثابت شده است که این یگانه راه مناسبی پیشرفت است. به همین دلیل من فکر میکنم که از جهت سیاسی نقش دموکراسی و از جهت اقتصادی نقش بازار مهم است. این دو جانب است که برای سمتیابی نقش مهم خواهند داشت.
Markets, those are the two things that are going to be the most important in shaping which way things turn out.
سدرند هومه روزنامه‌نگاری روزنامه پرخریدار آمریکایی وال استریت جورنال دویر با مجاهدین و علت‌های تندگرایی با رادیوی آزادی صحبت می‌کرد و در این فرصتی برنامه همراه سری می‌زنیم به تارنامه‌ی رادیوی آزادی به نشانی آزادی نقطه اورگ و آزادی نقطه تی جی تا ببینیم در برابر بحثی زیاد در رابطه با مناسبات روسیه و تاجیکستان کدام موضوع‌های دیگر مورد بحث در تارنامه‌ی ما قرار گرفتند. کیومرسیت ها مسئول وبسایت بعضی از نظرها را خلاصه می کند.
افزایش تعداد شهروندان چین در تاجیکستان که حتی ضرورت تشکیل یک سازمان مهاجرتی را به میان آورده است، بحثی زیادی خوانندگانی تارنامه آزادی را به وجود آورد. اما اکثری نظرنویسان نسبت به آنکه درباره پیامد این مسئله بیندیشند و یا بحث کنند، به دین و آیین چینی ها توجه کرده و این سوال را در میان گذاشتند که آیا یک مسلمان با یک چینی میتواند ازدواج بکند یا خیر. در رابطه به این مسئله دانیار از تاجیکستان نوشته است که باور کنید قسم زیادی زنهایی که شوهر چینی و یا دیگر ملت کردند، والدینشان از اینتلیجنسی تاجیکند که آنان از مسلمان بودنشان یا در سن 60 و یا 70 سالگی یاد میکنند. شهرت در این مورد به مقامات پیشنهاد کرده و در آن گفته است که باید برای ازدواج زنان و دختران تاجیک با چینی ها و دیگر خارجی ها معیارهای سنگین گذاشت، مثلا خانه خرند و به نام زن تاجیک گذرانند و هم مسلمان شوند. قرچیبگ از قرغانتپه نوشته است که چنگیز ها با زور شمشیر ما را غصب کرده نتوانستند و این چینی ها در ظرف 4-5 سال ما را غصب کردند. سعید از آن تاسف خورده است که این روند میتواند حتی به شکل و شمایل تاجیکان هم تاثیر بگذارد و می نویسد اگر وضع همین خل رفتن گیرد، شکل و نمود ملت تاجیک بر هم می‌خورد. نظرنویس دیگر گفته است که این موضوع در حال حاضر بسیار مهم است، نباید از این موضوع صرف نظر کرد. این مردم بد نیست، ما با یکدیگرمان کمک میکنیم، اما بسیار کارها از نظارت بیرون رفتند. کریم جان هم گفته است من در این مسئله یعنی چینی ها، کی ها و چندین بارها گفته بودم و باز هم میگویم که مسئولین پول دوست ما تنها امروزشان را فکر میکنند، متاسفانه دوراندیش نیستند. اگر وضع چنین دوام کند از این هم بدتر می شود. پس می بینی که در راه در بری هر یک تاجیک یک چینی استاده است. اما خواننده به این همه نظرها مخالفت کرده و گفته است که برای مهاجرین تاجیک در روسیه زن گرفته ممکن بود است و برای زنی تاجیک انتخاب کردن شوهر چینی ممکن نیست. حقوق زنها را پایمال نکنید. شنونده عزیز و ارجمند، اگر شما در این مورد نظر دیگری دارید و یا میخواهید که پیشنهاد خود را به ما بگویید، پس به صفحه azadi.org و یا azadi.tj بروید.
و در پایان برنامه گزارش داریم دایر به آمادگی های نبرد تیم ملی فوتبال تاجیکستان با رقیب توانایش دسته منتخب ژاپن که هر دو امروز در دوشنبه مقابل هم قرار می گیرند. نظر الله لطیف گزارش می دهد.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در سبقه انتخابی جام جهان 2014 در منطقه آسیا 11 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با تیم ملی ژاپن بازی میکند. این بازی دور چهارم گروهی سی ساعت 14 آغاز مییابد. باید تذکر داد که این دومین بازی دسته های منتخب تاجیکستان و ژاپن می باشد. بازی اول در ژاپن یک ماه پیش با حساب بزرگ 8-0 به فایده دسته میزبان انجام یافته بود. سید رحمان رحمانوف، مسئول رشته فوتبالی کمیته جوانان، ورزش و سیاحی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از آن خوشحالم هستم که در پایتخت جمهوری ما شهر دوشنبه این خیلی دسته پرقوتی جهان که در فهرست فوتبال فیفا یکی از جایهای نمایان را اشغال میکند و قهرمان آسیا هست، ما هم دسته پرقوت در شهر دوشنبه میبینیم.
علیمجان رفیکوف، اجرا کننده وظیفه سرمربی تیم ملی تاجیکستان، به دسته منتخب کشور 23 بازیگر را دعوت کرده است که بین آنها تنها یک لیگیونر فرهاد واسیف حمایتگر دسته شینیک یاروسلاول روسیه می باشد. متخصص ایتالیایی آلبرتا زاکیرونی، سرمربی تیم ملی ژاپن، نیز باید دسته منتخب این کشور 23 بازیگر را دعوت کرده است که 11 نفرشان در باشگاه های فوتبالی بلژیا، خرواتیا، ایتالیا، آلمان، هلند و انگلستان بازی می کنند. برای انعکاس بازی دسته های منتخب تاجیکستان و ژاپن بیش از 120 نماینده رسانه های ژاپن و همچنین گروهی بزرگ مخلصان از این کشور به تاجیکستان آمدند. بازی دیگری سبقه انتخابی در گروهی سی میان تیم های ملی ازبکستان و کره شمالی 11 نوامبر در ورزشگاه پختکاری شهر تاشکند برگزار خواهد شد. حالا در این گروه دسته های ژاپن و ازبکستان 7 امتیازی و تیم کره شمالی 3 امتیاز به دست آوردند، ولی منتخب تاجیکستان بدون امتیاز در زینه آخرین قرار دارد. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش نذرالله لطیف رسیدیم به پایان بخش دوم مجله بامدادی. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. حالا یک ترانه داریم، سپس برنامه دنیای اقتصاد است، بعد از آن برنامه موسیقی آینده ساز. با ما بمانید.
از دل خنکی های او یخ بر سر تا پای من، تو مار گرمیم نداد از موی املای من. صحرای عشقم در جهان شد جای ما و الای من، با من بلاغم نکن صحرای من، صحرای من. صد دردی سیل پیموده شد، از من نشد، از من نشد. چشمان دی پوشیده شد، از من نشد، از من نشد. دریای دل نوشیده شد، از من نشد، از من نشد. با من بنال و گریه کن، دریای من، دریای من. با من بنال و گریه کن.